دارن شما رو گول میزنن. برگردین از این راه. الان من با وضعیت این دختر چه کنم؟ هر روز چشماشو که باز میکنه دوست داره از روی این تخت بیاد پایین، ولی خب نمیتونه. این کلاس های عرفان حلقه هیچی نیست، هیچی نیست جز شیطان پرستی. و من از همه مردم میخوام که گولی اینا رو نخورن، اینهایی که دختر من رو به این وضع انداختن. طاهری خودی شیطانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، با قسمتی دیگر از برنامه نجات از حلقه در خدمت شما هستیم. در این مجموعه برنامه به نقد و بررسی جریان عرفانی کاذبی به نام عرفان حلقه یا عرفان کیهانی میپردازیم که در این مجموعه با یک تفاوت ما در خدمت شما هستیم، و اون اینه که در هر قسمتی ما سعی میکنیم از افرادی که عرفان حلقه رو تجربه کردن و دوره‌ای در اون بودن و برنامه‌ها و آموزش‌های اونها رو دیدن دعوت کنیم و از تجربه‌های اونها استفاده بکنیم. در این قسمت هم کارشناس محترم و از اعضای فعال انجمن نجات از حلقه جناب حاج آقای شمشیری تشریف آوردن و افتخار داریم در محضرشون هستیم که من ازشون می‌خوام خودشون رو معرفی کنم و بعدم مهمان دیگر رو خدمت شما معرفی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما استاد بزرگوار، برادر عزیزم آقای اللهیاری و همچنین بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، در خدمت شما هستم.
خیلی خوش آمدید.
زنده باشید.
و جناب آقای اللهیاری که در خدمتشون هستیم و از اعضای خیلی با سابقه انجمن نجات از حلقه هستند، به طوری که میتونیم ایشون رو هم یکی از بنیانگذاران انجمن نجات از حلقه به شمار بیاریم و سالهاست که در جهت روشنگری نسبت به انحرافات و آسیب‌های عرفان حلقه دارن تلاش میکنن. شما هم سلام علیکی با بینندگان داشته باشید.
من هم سلام دارم خدمت بینندگان عزیز و تشکر میکنم از شما که دعوت کردید من رو تا در خدمتون باشم.
خیلی افتخار دادید، زحمت کشیدید،
تشریف
آوردید. اگر موافق باشید در بخش اول برنامه از حاج آقای شمشیری درخواست بکنیم یک چشم‌اندازی و یک روایت کلی رو از عرفان حلقه ارائه بدن، جهت این که بینندگانی که حالا احتمالاً با موضوع آشنا نیستن یه مقدار تقریب به ذهن بشه، و بعد هم بشنویم تجربه های جناب آقای اللهیاری رو.
در خدمتون هستم. فردی به نام محمد علی طاهری که البته امروزه از سمت بزرگان و مراجع دینی فردی منحرف شناخته شده، مدعی است که در دوران جوانی یک سری سوالات در ذهنش بوده است که به واسطه چیزی به نام هوشمندی الهی پاسخ سوالاتش رو دریافت کرده. او این هوشمندی الهی رو تشبیه میکنه به یک اینترنت کیهانی، این دقیقا واژه خود ایشون هستش. بعدها ایشون میاد و به واسطه یک دستاویزی که اون دستاویز این هستش که من میخوام که مقابله کنم با جریانات انحرافی و عرفانهایی که وارداتی هستن و القاء تفکر رو دارن و میخوان با فرهنگ مقابله کنن، با این دستاویز آمد و اون عرفان رو پایه‌گذاری کرد به واسطه اون شهوداتی که داشت و به واسطه این دستاویز که من میخوام با فرهنگ مقابله کنم با این القاء فرهنگی،
شهوداتی که ادعا میکرد داره در واقع.
به همین خاطر به واسطه اون شهودات کیهانی و اینترنت کیهانی اسم عرفانش رو عرفان کیهانی گذاشت. البته خب میدونیم این شهودات تماماً با قرآن و روایات و نصوص دینی و وحیانی سر ستیز و تضاد داره و ناسازگار هستش و این یک ادعایی است که به هر حال ایشون داره، و از طرفی این القاء فرهنگی که ایشون ازش صحبت میکنه، خود ایشون داره فرهنگ عرفان‌های دیگر رو اتفاقاً القا میکنه با این فریب، یعنی ایشون وارد شد. به این عرفان میگن عرفان کیهانی. البته عرفان حلقه هم گفته میشه و چه تسمیه و دلیل نامگذارش این هستش که اونها میگن یک حلقه بین جزء، یعنی انسان و کل، خداوند بایستی برقرار بشه تا از رهگذر اون عرفان و درمانی صورت بگیره، و میان یک حلقه های تشکیل میدن، یک حلقه چهار نفره موسوم به حلقه وحدت جمعیان چنان که مستحضر هستید، و به واسطه این حلقه وصل میشن به شبکه شعور. چهار عضو داره این حلقه، یک فرادرمانگر و فرادرمانگیر یعنی مستر عرفان حلقه، و اون بیمار یک کسی که میخواد عارف شه. در واقع دو عضو انسانی داره معمولا. عضو سوم به گفته اونها و ادعای اونها حضرت جبرائیل علیه السلام هستش و عضو چهارم هم خداوند. البته گاهی این عضو انسانی بدل می شود به یک عضو گیاهی یا حیوان، یعنی اونا مدعی هستن که به حیوانات و گیاهان هم میتونن اتصال برقرار کنن،
حتی به جمادات هم ظاهرا میتونن، چون من در یه مقاله میدیدم که میگفتن ما به بوتونارمه اتصال دادیم و استحکامش رفته بالا و بیشتر شده.
بله، همه ممکنات دیگه اینها به هر حال یک اتصال میده. چیزی که اینجا جالب هستش، اینا هم پاشون رو تو کفش عرفان کردن هم تو کفش پزشکی. در واقع اونها با چیزی هولوش 8 ترم و 2 ترم هم حالا بیشتر تحت عنوان مربیگری و سایمنتولوژی و اینها، فوری یک عرفانی بدون خودسازی بدون نیاز به سیر و سلوک ارائه میدن، از اون طرف هم پزشک میشن. اما این پزشک شدن اونها بدون تایید کردن این مقدمات دانشگاهی و علوم دانشگاهی هستش و ادعا میکنن که همه بیماری ها رو ما درمان میکنیم و این یک آسیب جدی به جامعه
در واقع زده. به عنوان یک کرامت و نشانه از عرفانی بودن ادعاهای خودشون این درمانگری رو پیش میکشن، میگن ما چون عرفان درستی هستیم درمان هم میتونیم بکنیم.
دقیقاً، که حالا میشه با یک سری استدلال ها باطل کرد واقعا این رو. اما یه نکته دیگه که جالب عرض بشه که بینندگان عزیز یک آشنایی بیشتری داشته باشن، اینه در این عرفان اینها همه انسانها رو بیمار میدونن، یعنی شما هرچی بالا و پایین کنید هیچ انسانی از تیزرس بیماری رهایی نداره، حتی خود طاهری هم میشه بیمار دونست با اعتقادات خودش. علت بیماری ها هم یک موجوداتی هستن به نام موجودات غیر ارگانیک که یا اجنه هستن یا کالبت هایی که ازشون تعبیر میشود به ارواح سرگردان که فقط تو فیلم های سینما اینها وجود دارن و در نصوص دینی چیزی به نام کالبد سرگردان و ارواح سرگردان ما نداریم. اینها میگن به واسطه این موجودات غیر ارگانیک، که این رو هم از عرفان های دیگه البته وام گرفته است، این واژه یک واژه است از عرفان های دیگه، افراد بیمار میشن. نمونه های برای بیماری میگن شما اگر زیاد چای بخورید موجودات غیر ارگانیک نفوذ و حلول میکنن، شما اگر به گورستان ها برید و اونجا دوچار غم و اندوه بشوید موجودات غیر ارگانیک نفوذ و حلول پیدا میکنن، شما اگر یک کسی ازتون سوال بپرسه در عرفان حلقه این لباس تو چند گرفتی کیف تو چند خریدی پاسخ ندی علاوه بر این که گناه کردی موجودات غیر ارگانیک حلول نفوذ میکنن. یک اینجور دیدگاه های انحرافی هم داره. این خلاصه ای از عرفان حلقه. برای اینکه حالا طاهری خیلی هم اوریان نباشه این عرفانش و از طرف یک مال نامشروعی رو هم تحصیل کرده باشه، 8 ترم طراحی کرد که بعد از اون مسترها ادامه دادن، بعد از اون به فضای مجازی کشیده شد و به هر حال یک اخاذی هایی رو هم داشت.
یعنی همین باورهای خرافی در قالب 8 دوره آموزشی طراحی شد و ارائه شد و خیلی هم
دقیقاً که همش هم تکرار مکررات هستش و اینا میخوان ورم بدن این عرفان رو که یک سازوکار این چنینی داره و سیر و سلوکش از همین اتصال به شبکه شعور کیهانی رد میشه. بعد از اون ایشون کتابهایی رو هم تدوین کردن. اینجا بود که یک ورود ناشیانه به عرفان داشتن و تو این کتابها اومدن هستی شناسی، خدا شناسی، معاد شناسی، انسان شناسی، شیطان شناسی رو مطرح کردن. اونجا خیلی خلاصه من عرض کنم، برای نمونه در بحث معاد شناسیشون سر از این در آورد که فشار قبل اینی نیست که شما وصول بین فهمیده اید تا حالا و یک اینجور مسائل رو مطرح کردن. در مورد شیطان یک سری انحرافات رو مطرح کرد. قائل به این هستش ایشون که اصلا فرشته پرسش کننده وجود نداره، اینا در درون خود شما هستن، اینا سمبولیک هستن. و در مورد حسابرسی قیامت حتی ایشون قائل به این هستن که کسی پرسش کننده از شما نیست و خود شما وقتی وارد عرصه قیامت میشید یک پاسخهایی در درون شما تولید میشه. اینا نمونه زیادی از انحرافات آقای طاهری است و این یک خلاصه بود از عرفان حلقه.
خیلی متشکر. ضمن خیر مقدم مجدد به جناب آقای اللهیاری، اگه صلاح بدونید با این سوال و با پاسخ به این سوال بحثتون رو شما شروع بکنید که چطور با عرفان حلقه اصلا آشنا شدید و بعد تصمیم گرفتید که حالا وارد دوره‌های آموزشیشون بشید و مراحلی رو طی بکنید. بفرمایید.
در خدمتتون هستم. خدمت شما عرض کنم که سال 1387 بود که یه تعدادی از اطرافیان و دوستان ما، حالا بعضیشون حالا بیمار بودن یا برای مسائل دیگه، اینا وارد این
عرفان حلقه شد.
بله جدن و من خب یه تغییراتی در اینا دیدم، خب میخواستم برم ببینم واقعا جو کلاس چطوره و خب با توجه به تبلیغاتی که اینها میکردن من واقعا فکر کردم میرم وارد یه کلاسی میشم به عنوان عرفان اسلامی، چون گفتن عرفان اسلامی است.
تغییرات اونا چطور بود که جلب توجه کرد برای شما؟
حالا خدمت شما عرض میکنم. حالا خب البته اولین تغییری که هر کس وارد این فرقه میشه، حالا اگر مسلمان باشه، اینی که تارک الصلات میشه. حالا من حالا بعد اگر صلات رسید بله سوال بفرمایید. اینا نمازشون حالا میگن که از عالم بالا نمازشون قطع میشه. خدمت شما عرض کنم که من رفتم، اول ما رو فرستادن یه دفتری بود در غرب تهران، اونجا دفتر مرکزی میگفتن که اون مرکزیت عرفان حلقه است که مدیریتش با خدا آقای طاهری بود. بعد خدمت شما اونجا میرفتیم، به حال یه فرمی رو پر میکردی، مبلغی بعد واریز میکردی، کپی شناسنامه میدادی و امضا میگرفتن و این مسائلی که هست. اون یه حالت سوگندنامه بود، یه تعهدنامه بود. بعد کلاس در خیابان گاندی جنوبی پالیز، کوچه پالیزوانی بود. روز اول که من وارد شدم منم خیلی جالب بود، واقعا تعجب کردم، گفتم این عرفان اسلامی، یعنی اینجوری که حالا اینا میگفتن حالا ما متدین تر میشیم و مسائلی هست، چون کسایی بودن میامدن حتی تجدید دوره میکردن، حالا بعد به من توجه شدن،
یعنی یه دوره رو گذرونده بودن دوباره میدن از اول. بله. میشستن همون دوره
اوایل شدن. البته اینجوری بود. بعد چون اونجا حالا آقای تاری بهانه‌اش بود، گفتن که اینجا چون مثلا دم در ماشینا همسایه اومدن ترافیک میشه، حالا ما دیگه نمیذاریم. ولی در اون زمان، زمان ما سال 87 که ایشون خودش دیگه حالا مستر اصلی خودش بود دیگه،
خودش درس میداد،
درس میداد. بله خدمت شما عرض کنم که بله میامدن دوره ها رو، یک کسی بود که تا آخر رفته بود باز میامد یه تجدید دوره میکرد. و بعد میدونم اینا خب حالا خانوم ها که اکثرا حجاب نداشتن، خب یه تعدادی بودن که به حال حالا محجبن بودن ولی اکثرا بی حجاب بودن و از دینهای مختلف هم بودن. حتی مثلا من اونجا سوال میکردم، خب کنجکاو شده بودن، مسیحی بود، حتی یهودی. حالا این برای من جالب بود، میگفتن یهودی ها کسی جایی نمیدن، خودشون راه نمیدن، حالا خودشون چیزی میدن، اونم اومده. جالب بود. حالا کسی بودن که اصلا اعتقادی نداشت، حالا اومده بود برای حالا درمان و اینا. خلاصه جو کلاس به عرفان اسلامی نمی آمد که حالا ما بگیم عرفان اسلامی است. بعد آقای طاهری، خدمت شما عرض کنم که روز اول من یادم روم تختهی که بود یه دایرهی کشید، یه بالای شبکه شوره کنه، بعد ادیان مختلف مثلا از اسلام، مسیحیت، مثلا یهودیت، حالا و و کلا مثلا میگه مذاهب، میگفتش که این در بازه به روی همه، ما مثل جاهای دیگه نیستیم که میان باندی عمل میکنن، در رو میبندن، میگن یه ده خاصی بیان، نه این در بازه، همه میتونن بیان با اعتقادات مختلف، همون راه خودشون رو برن، ولی خب ما میخوایم کیفیت بخشی کنیم. حالا خب البته من میدونم اونجا خیلی سوال میکنن، حالا ایشون معمولا کسی سوال میکرد اینو مکول میکردن به دورهای بعدی، مثلا سوال میکرد میگفت این، میگفت خب شما حالا فعلا ترم مثلا یک هستی، بیا دو بیا سه برای دریافت داری آگاهی، مثلا حالا الهامو میگن آگاهی برات میاد.
یعنی اگر به نتیجه نمی رسیدن بهشون گفته می شد حالا بیا این دوره بعد.
بله.
نتیجه می گیرید.
اصلا همین
دوباره دوره بعد نتیجه می
گیرید. حالا من که حالا همون در ابتدای امر اصلا به نتیجه خلاصه به حال همون ترم اول خیلی سوال پیش می آمد. حالا خود این داره یه صحبتی میکنه که ما می دیم خب مثلا تأکیدش رو دین اسلام نیست. خب این گفته بود من، حالا به خصوص که من اون کتاب انسان از منظر دیگر رو با مقدم آقای لاریجانی، منصوری لاریجانی بود، خب گفتم خب شما استاد دانشگاه هستی، خب به حال چیزه، خب ما به حال، حالا من متخصص دینی نیستم ولی میدونم به حال دین خاتم دین اسلامه، یعنی خود قرآن هم دعوت کرده خب بیان همه اگر مثلا خواستن مثلا مسلمان بشن. این رو تأکید نداشت، یعنی هر شخص با هر دینی میتونست بیاد اونجا وارد بشه و برسه به کمال.
یعنی به گمان خودشون یک عرفان فرادینی رو ارائه داده بودن که هر کس با هر دینی و حتی بدون دین اگر آمد وارد شد میتونه کیفیت زندگی خودش رو بالا ببره.
بله.
یا حتی کیفیت دینداری خودش رو بالا ببره.
بله.
با این عرفان بدون دین.
بله. ببینیم مثلا از این جهت که حالا مثلا ما فرض کنیم که یک کسی که مثلا تا دیروز یه ماتریالیست بود، اصلا دینی نداشته، آقای طاهری نمیگه مثلا اصراح، حالا این چیزی که من برداشت کردم و همینطور هم هست داریم میبینیم، میامد نمیگفت تو بیا خب حالا من اینو کم کم میارم این باید یک مثلا مسلمان شیعه بشه، اینو نمیگو. میگو خب من میخوام تو رو یه آدم معنوی کنم. مثلا من کلمه معنوی رو هم زیاد اینه نشنیدم، حالا بحث دیگه
کمال معمولا میگه،
حالا کمال رو پخته بشید، حالا میگفتن ابلیس میاد من رو میپذره و اینا، حالا من حالا اون مسئله دیگه است. اینی که میامد میگفتش که بیا، یعنی اون شخص دیگه در ابتدا دیگه انتظار نداشت که خب حالا این میخواد منو دعوت کنه که من مثلا بیا مسلمون مثلا شیعه دوازده امامی بشم. خب من یه راه مجزایی هست، میام اتصال پیدا میکنم، میرسم به اون چیزی که معمولا یه دیندار دنبالش هست. حالا مثلا مسلمان میگه، این مسیحی میگه، این به این شکل. خب برای من سوال بود، این سوال ها رو که مطرح میکردیم میگفتن که خب شما الان داری قفل ذهنی هستید، یه سه چیزا رو مثلا به صورت توتیوار تو ذهن شما، حالا به شما، حالا مثلا به ارث رسیده بهتون، شما نمیدونید اینا رو از ذهنتون ما میخوایم، حالا من حالا اسمش میذارم شستشوی مغزی. میگفت این نرم افزاری فکری شما رو ما میخوایم اینجا تخلیه کنیم، پاک بشه، بیایم شروع کنیم با اتصالات. من متصل شدم به هوشمندی، یا هم حالا خودش میگه این روح القدسه، دستم تو دست روح القدس جبرئیل هست، من این راه رفتم، فردی رفتم، اشتیاق بالایی داشتم. در جالب بود میگه من همه راه ها رو 30 سال پیش رفتم، به هیچ نتیجه نرسیدم، شک به عدالت الهی کردم، بعد دیگه انقدر اشتیاق داشتم، سوالم سنگین بود، اشتیاقم بالا بود که آگاهی ها سرازیر شد و
به اون اینترنت کیهانی وصل شدم همه آنه. اطلاعاتش منتقل شد به من.
بله. حالا مثلا وظیفه دارم که بیام یه جمعی رو، حالا شما شاید خب نتونید، حالا وقت نکنید، میگو شاید مثلا یه نفر واقعا حالا اون اشتیاق نداشته باشه، ولی خب نه، لازمه که برسه، اشتیاق نداره ولی خب اومده برای این. حالا خب من چون اینو میدونم که این لازم داره، من موظف هستم که دست تو رو بگیرم ببرم اونجا که تو باید بری،
اون ضعف اشتیاق رو مثلا جبران کنم.
حالا تو نداری اون رو که بخوای، حالا از یه آیه هم، حالا خب این دیگه شما متخصص هستید میدونید، حالا مثلا گفت ادونی استجب لکم، این آیه برای اتصال فردیه،
یعنی هر کس که اشتیاق داره بره وصل بشه. میگفت این آیاش تو قرآن هم هست،
اونی که میگم
اونی استجب لکم،
که میگم ما این کاری نداریم. حالا میگم این خیلیه، مثلا شاید حالا یه ویدیویی هم هست، من دارم یه فایل صوتی تصویریه، حتما دارید، هستش روی فضای مجازی هم، که میگه که از هر 1 میلیون نفر یک نفر شاید موفق بشه. حالا من گفتم 1 میلیون، شما بالاتر بگید، یعنی هم 1 میلیون رو بگیرید، مثلا ما الان 80 میلیون 70 میلیون جمعیتیم، 70 نفر میتونن به نتیجه برسن. این راهی که غیر از راه عرفان حل است،
یعنی اون راه فردی که افراد با اشتیاق خودشون میرن وصل میشن بدون وساطت آقای طاهری یا کسانی که ایشون اجازه داده، اینا از هر 1 میلیون نفر یه نفره.
بله. اصلا اون که با آقای طاهری میگه اون به من ارتباطی نداره
و ما بقیه افراد همه نیازمندن. بله. آقای طاهری یا کسی که ایشون اجازه داده. بله. بره وصلشون.
فردی رو از میخوام، فردی رو میگه تعریفی نداریم براش، یک اشتیاق پیدا میکنه، میره به نتیجه میرسه. حالا جالب بود، یه جا میگه البته حالا بعد بریم ببینیم به کجا رسیده، چه کارهایی کرده. حالا اینا حالا تشریح وارد میکرد، تو خیلی ادعا میکنم، میگه والا راه جمعی میامد به، اگر اشتباه نکنم، آیه 103 سوره مبارکه آل عمران، و اتصم به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. حالا جالب بود، میگم حبل الله، این حلقه ما رو عروت الوثقا اسمشو بذارید، حبل الله بذارید، هر چی میخواییم بذارید، ما یه دستاویزی هست، من دستم رو به اون گرفتم، رو اشتاقی که هست به اون اتصال پیدا کردم. میگم حالا من شما رو میام با کمترین صرف وقت و حالا کمترین اشتیاق با کمتنی زحمت شما رو میان متصل به اون میکنه. حالا خب این اول حلقش هم میگفت حالا فرادرمان نیست، که حالا باز میگم سوال بود، هم میگفتم حالا درمان چه ارتباطی به عرفان داره؟ میگفت نه، این درمان یه بازیه، ما میخوایم شما رو وقتی درمان شدی، حالا خب به تو ناخودآگاه اون مخاطب شفات ذهنش میامد، به حال ما مسلمانیم یه آشنایی داریم دیگه، تو ذهن میامد از اینم چیز میکرد. میگم میای بعد میرسی به اون، وقتی هوشمندی به تو ثابت شد بعد میرسی به خودشناسی عملی میرسی. حالا باز اینم دیگه، حالا معتقده اومدن نظرتون دادید، من مطالعه کردم، خدمت شما عرض کنم که حالا من ندیدم، حالا یه عده میگن ما درمان شدیم، ولی حالا اطراف خودم یا تو مدتی که من به حال با اینا یه مدتی زندگی کردم، من ندیدم کسی درمان بشه و ندیدم هم کسی رد بکنه. یعنی اینا می اومدن اونجا انقدر کلاس جوش این بمبارون می شدن که اصلا نمیتونستن باور کنن که آقای تاری داره اشتباه میکنه. اونو یه معصوم میدونستن، میگفتن نه ما خوب تسلیم نشدیم، خوب شاهد نشدیم، چه که شرطش اینه، خودتون بهتر میدونید، میگه بعد تسلیم و شاهد بشید
تا از اون طریق جمعی به کمک یه مستر یا خود آقای طاهری، بله، بتونید وصل بشید به شعور کیهانی یا هوشمندی الهی یا اینترنت کیهانی.
بله، که آقای طاهری البته به مسترها، حالا اینا مطلق بهشون تفیز، یعنی اگر اینا خطایی بکنن، حالا خودش تو اون کتاب عرفانی کیهانی گفته مالا خطاها چی هست، ناسپاسی کنیم.
حالا اجازه بدید قبل از اینکه وارد خطاهای این قضیه بشیم، جناب آقای شمشیری، ما دو جور اتصال داریم، اینطور که آقای اللهیاری فرمودن، یه اتصال فردی داریم در عرفان حلقه، اتصال به همون اینترنت کیهانی یا هوشمندی الهی یا شعور کیهانی، که یه نفر انقدر اشتیاق داره به آگاهی برسه، حقایق جهان رو کشف کنه، میره و خودش مستقیم مواجه میشه و متصل میشه، که آقای طاهری میگه من این راهو رفتم و از هر یک میلیون نفر شاید یه نفر بتونه اینجوری بره، و بقیه نیازمنده به اون راه جمعی هن. که راه جمعی یعنی این که همون حلقه وحدتی که شما در ابتدا فرمودین، یه مستری باید بیاد، یه در واقع کسی که قبلا این اتصال رو دریافت کرده و کسی که داوطلب این اتصال هست و در کنار حالا این هوشمندی یا شعور کیهانی قرار میگیره، به قول خودشون حلقه وحدت شکل میگیره و اتصال برای اون داوطلب برقرار میشه. برای هر دو نوع اتصال هم آیه آوردن، آیه ادعونی استجب لکم، برای اتصال فردی کسی که بدون واسطه خودش میره جلو برای مواجهه و ارتباط، و آیه وعتصمو به حبل الله جمیعا هم برای اتصال جمعی. حالا شما این چند دقیقه که از وقت ما باقی مونده، 3-4 دقیقه هم فکر کنم بیشتر نیست، یه توضیح بدید، نقدی، نظری، که آیا اصلا واقعا این آیات چنین دلالتی دارن ندارن؟
خواهش میکنم. بله، ایشون آیه سوره هفتم مجادله رو هم میاد و در کتاب انسان از منظر دیگر،
آیه هفتم سوره مجادله،
بله، اونجا هیچ چند نفری نیستن مگر اینکه با هم صحبت میکنن، مگر اینکه خدا چهارم اونهاست، خدا چندم اونهاست، یک اینجور آیه رو میاد و استناد میکنه. ببینید، اساس حرکت عرفانی این فرقه حلقه اتصال به شبکه شعور کیهانی است. یعنی اساس سیر و سلوک اینها همین مدلی هستش که تعریف میکنن به نام شبکه شعور کیهانی. دو راه هم داره و سومی هم در کار نیست. یک اتصال مدامی رو هم گفتن، ولی اون به تبع این دو اتصال هستش، یعنی در این تقسیم بندی نمی گنجه. اتصال فردی که فقط در طول تاریخ بشریت آقای طاهری به هر حال اون رو گرفتن و رسالت دارن که این رو به همه تفویض کنن، و جالبه واژه‌ای دارن به نام تفویض، یعنی اینکه شما فقط کافیه وارد این حلقه بشه فرد، وارد این عرفان بشه، و اینا تفویض میکنن، واگذار میکنن، هیچ گونه تلاش و کوشش و حرکت خاصی نمیخواد و هیچ گونه حتی پایبندی به دین آنچنانی که فرمودن نمیخواد، و اصلا ایشون داعیه مذهب اشتراکی رو دارن که حالا بایستی حتما بهش بپردازیم. اتصال فردی آنچنانی که در کتاب انسان و معرفت ایشون گفتن، صفحات 89 به بعد هستش، البته چاپ‌های متفاوتی داره، اونجا میگن که در واقع خیلی غیر مستقیم و بلکه با یک پافشاری خاص ایشون اشاره میکنن که همه کسانی که از اتصال جمعی استفاده میکنن مدیون کسی هستن که اولین بار این اتصال فردیه رو گرفت، و این اتصال آنچنان که عرض کردم در اثر اون اشتیاق زاید الوصف ایشون در 20 سالگی بوده. ایشون این رو گرفتن، یه چند دههی با خودشون کلنجار رفتن، بعد به این نتیجه رسیدن که بایستی این رو به دیگران عرضه کنن. و حلقه ای ها جالب اینه، نسبت به طاهری میگن پیامبر عصر هوشمندی، اینو دقیقا به کار میبرن و قائل به خاتمیت نیستن اکثر اینها، یا یک عده‌ای هم حالا به هر حال یک مقداری اعتقادات سالم تری دارن نسبت به بقیهشون، اونا میگن نه، ولی خب یک پیامبر مانندیست، این پیامبر عصر هوشمندی رو ولی به کار میبرن. در اون اتصال جمعی هم که میان و یک حلقه ای رو تشکیل میدن تا برسن به اون مسائلی که به واسطه رحمت عامه الهی، یعنی عشق الهی یا ناشی از عشق الهی است. باز یک تضاد اینجا وجود داره. آقای طاهری رحمت عامه الهی رو یک جا عشق الهی مترادف با عشق الهی دونستن، یک جای زیر مجموعه عشق الهی. از این تضادها ایشون زیاد داره. حالا برسن به اون سوال، ایشون استناد به آیات زیادی میکنن که شأن نزول این آیات اصلا در مورد این مسائل نیست. یعنی در واقع کسی اگر بخواد میتونه یک کتاب قطور در مورد تفسیر به رأی های آقای طاهری بنویسه، مخصوصا در مورد این آیه هفتم سوره مبارکه مجادله میتونه یک مانوری بده و در مورد این به هر حال اثبات کنه که این حرفایی که آقای طاهری میزنن اصلا هیچ گونه ارتباطی نداره. اتفاقا اون آیه در مورد منافقینه که ایشون استناد میکنن، چند تا منافق با هم در گوشی صحبت میکردن، ایشون بدون آگاهی به تفسیر قرآن میاد میگه این اتفاقا مرتبطه با این حلقه وحدتی است که ما تشکیل میدیم.
یعنی آیه شریفه ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو ورابعهم،
بله،
اینا میگن این قابل تطبیق به حلقه های ماست. دقیقا. که یه داوطلب اتصال و یه مستر و شعور کیهانی سه تا، خدام چهارمیه که
در آیه اشاره میکنه. بله، کسی ترجمه این آیه رو بدونه متوجه میشه یا شأن نزول این آیه رو
اصلا فضای مذمته.
بله دقیقا. بعد میگه که بله این به هر حال، حالا بایستی حتما در مورد این آیات، من جمع آوری کردم این آیات رو، مفصل صحبت بشه، خیلی جالب میشه این قضیه.
عجب. بسیار خوب، پس ما این قسمت تونستیم در مورد اولین رکنی که در عرفان حلقه مطرح میشه، یعنی اتصال به شبکه شعور کیهانی یا هوشمندی الهی، یه کمی خدمت شما دو بزرگوار صحبت بکنیم. بحثای خیلی زیادی موند که امیدواریم دعوت ما رو بپذیرید و در قسمت‌های دیگه هم بتونیم بحث رو تا حدودی ادامه بدیم و کامل‌تر بشه. بینندگان عزیز، در این برنامه هم ما به بخش کوچکی از مباحث مربوط به عرفان حلقه پرداختیم و از تجربه جناب آقای اللهیاری در آشنایی و ورود به عرفان حلقه استفاده کردیم و نقدهایی رو در مورد اصل اتصال به شعور کیهانی و اجمالاً اینکه شعور کیهانی چیست و اینکه تحت عنوان اینترنت کیهانی معرفی میشه، جناب آقای شمشیری توضیحاتی رو فرمودن. انشالله در مباحث بعد و قسمت‌های بعدی برنامه نجات از حلقه این بحث رو ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم